که دوست داشتم.
در زمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی باز تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان. خدایا خودت کمکمون کن، امروزم یه قدم برای سلامتیمون برداری. جوانا سلام علیکم، اول احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمدم طالبی، با افتخار امروزم میزبان شما در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. چه خبرها؟ اوضاع احوالتون خوبه؟ الهی که تنتون سالم باشه، الهی که هیچ مشکلی در راستای سلامتیتون وجود نداشته باشه. اگه هم خدای نکرده یه کنجکاوی دارید، یه سوال پزشکی دارید، ساختمان پزشکان در کنارتون تمام قد. مثل هر روز و همیشه امروز هم یه موضوع دیگه داریم تو ساختمان پزشکان که شما میتونید راجبش سوالاتتون رو از ما بپرسید. امروز میخوایم راجب سکته مغزی حرف بزنیم. حتما میگید چجوری بپرسم؟ خیلی راحت، تلفن همراهتون رو برمیدارید، 30881 پیامک میزنید. یه کار دیگه میتونید کنید، میتونید زنگ بزنید به ما، 22-65-21-03 تلفن تماس ساختمان پزشکانه. عجله نکنید، تا شما به تلفن همراهتون برسید، تا تلفن خونه رو پیدا کنید، به ما پیامک بزنید، زنگ بزنید، میخوایم یه کاری با هم دیگه بکنیم که این زمان شما هدر نره. میخوایم یه خلاصه از برنامه دیروزمون رو با هم دیگه بشنویم، از صحبت‌های سرکار خانم دکتر مینا موحد، متخصص طب ایرانی، که دیروز باهاشون راجع به موارد محافظت از کلیه از دیدگاه طب ایرانی و سنتی صحبت کردیم. مشکلات کلیه شامل چیا میشه؟ من تصورم اینه که مثلا بیشترین و چیزی که شایع‌تره همون سنگ کلیه است که همه دور برمون یا دیدیم یا شنیدیم.
در واقع شایع‌ترینش همون سنگ کلیه است. یه سری بیماری‌های دیگه کلیه هم داریم که اگر مراقبت نکنیم میره به سمت نارسایی کلیه و خدای نکرده به سمت دیالیز و مشکلاتی که به دنبال اون ایجاد میشه. یکی دیگه از بیماری‌هایی که در واقع شایع هست بیماری دفع پروتئین هست. اصطلاحاً بهش میگن سندرم نفروتیک که معادلش توی طب سنتی میشه ضعف کلیه. یکی دیگه از بیماری‌های کلیه در واقع همون نارسایی کلیه هست که باز توی طب سنتی با واژه لاغری یا هزال کلیه شناخته میشه، که اون هم ممکنه که علت و در واقع علائم مختلفی داشته باشه. کیست های کلیه هم هستن که اونها هم به هر حال دیده میشن و چیزی که خیلی مهمه اینه که خیلی وقتا بیماری های کلیه تا اون حدی که خیلی زیاد شده باشن و در واقع بیماری حسابی جا خوش کرده باشه خیلی علامت مشخصی نداره. بنابراین یه سری علائم هشدار هست که فرد باید به اونها توجه بکنه که بتونه به موقع این بیماری رو تشخیص بده و در صدد درمانش در واقع بر بیاد.
خانم دکتر، حالا جدا از بحث درمان، بحثی که امروز با هم دیگه داریم بیشتر فکر کنم راجع به محافظت و پیشگیری باشه. ما هم جوونیم، دنبال اینیم که از همین سنه یه کاری بکنیم بعدن به مشکل نخوریم. چجوری میشه از دیدگاه طب سنتی و ایرانی از کلیه محافظت کرد؟
اتفاقا اینو خدمتتون بگم که سنگ کلیه در واقع یکی از بیماری‌هایی هست که بیشتر مختص جوانان هم هست.
بله.
یعنی با توجه به مزاج، با توجه به سبک زندگی جوانان، این گروه سنی رو بیشتر درگیر میکنه. یه سری اقداماتی هست که من میخوام اول اونها رو توضیح بدم، چی کار کنیم که در واقع از کلیه‌مون محافظت کنیم یا چه کارهایی نباید انجام بدیم که در واقع کلیه ما در معرض آسیب قرار بگیره. من اول نبایدها رو بگم.
بله.
ببینید، مهمترین از خب وظیفه کلیه این هست که مواد زائد بدن ما رو از طریق ادرار دفع کنه. بنابراین ما باید این مسیر رو برای کلیه همیشه باز نگه داریم. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه احساس دفع ادرار داشتیم معطل نکنیم. نگه داشتن ادرار اولین و مهمترین و بدترین عاملی هست که کلیه رو آزار میده. به طور نرمال یک فرد عادی و سالم تقریبا هر 3 ساعت یک بار نیاز به دفع ادرار داره، مگر اینکه دریافت مایعاتش به هر دلیلی کم شده باشه. بنابراین یک پدیده طبیعی هست و حتما باید بهش توجه بود. ما توصیه‌مون این هست که افرادی که احساس میکنن سردیشون میشه حتما به پزشک مراجعه بکنن، ببینن علت سردیشون چیه، اونو درمان بکنن. یکی از راهکارهای درمان هم اینه که فرد از مصرف زیاد غذاهای سرد پرهیز بکنه.
که بخوره بعدن دنبال یه چیزی بگردی که
هم غذای سرد میخوره سردیش میکنه، هم غذای گرم میخوره عوارض گرمیجات رو به بدنش وارد میکنه.
شما شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید و این بخشی که شنیدید مربوط میشد به خلاصه دیروز و روز شنبه برنامه ساختمان پزشکان. اما بریم سراغ بحث امروزمون، ببرمتون به مطب پزشک نازنین متخصص حاذق ماهر خوشتیپ و درجه یک امروزمون، جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب، که امروز در کنار ما جوانای ایرانی هستند. آقای دکتر سلام علیکم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
دکتر، میخوایم راجع به سکته مغزی صحبت کنیم، درسته؟ عنوان صحبت های امروزمون چیه با هم دیگه؟
خب ببینیم اصلا سکته مغزی چیه، تعریفش چیه، انواعش چیه، علائمش چیه. خب سکته مغزی میدونیم که سومین علت مرگ و میر تو دنیاه و غیر از اینکه حالا ما بعد علائمش رو بشناسیم، روش های پیشگیریش هم بدونیم. خب یک حادثه عروقیه که علاوه بر اینکه درمان داره، ما میتونیم پیشگیری کنیم. میدونیم که حالا پیشگیری بهتر از درمان هست، بتونیم عوامل خطرش رو بشناسیم، شناسایی کنیم و درمان کنیم. خب میتونیم شیوع سکته مغزی تو جامعهمون کاهش بدیم.
درسته. متشکرم از شما. تا ساعت 11 حول و حوش ساعت 11 با دکتر اشرافی هستیم. شما سوالاتتون رو میتونید از 3881 و یا تلفن تماس 2265210 از ما بپرسید.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه، سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
خیلی ممنونم که با همون همراهی. دکتر اشرافی یه سوال بپرسم، اصلا سکته برای ما جوانا کاربرد داره توضیحش؟ یعنی اصلا به سن و سال ما میخوره اونم سکته مغزی؟
متاسفانه حالا با توجه به حالا کاری که ما داریم و حالا میدانی داریم کار میکنیم تو بیمارستان ها، میبینیم که شیوع سکته مغزی تو سن پایین بیشتر شده به دلایل مختلف. یکی به خاطر تغییر سبک زندگی هستش، یکی به خاطر رژیم غذایی، حالا تو سبک زندگی رژیم غذایی کم تحرکی، چاقی، و متاسفانه مصرف دخانیات، سیگار یا قلیان، حالا توتون، ویپ، این چیزایی که جدید اومده،
همه
چی
دیگه، همه انواع اقسام دخانیات
و مواد مخدر. بنابراین این یه خورده شیوع سکته مغزی تو جامعه تو سن پایین بیشتر کرده. بیماری قلبی نهفته که حالا کسایی هستن که به صورت مادرزادی یا به صورت حالا اکتسابی تو سن پایین دچار مشکلات قلبی میشن، اینها بررسی نمیشن و دچار سکته مغزی میشن. بنابراین الان یه خود سکته مغزی سنش اومده پایین و من فکر می‌کنم جوانان بدونن خیلی خوبه که بتونن.
چه سن و سالی الان
ببین شاید رنج بخواد بریم فاکتور سکته مغزی سنه. یعنی با این حال هنوزم سن بالا، یعنی اگه بخوام بگم مهمترین ریس فاکتور چیه، سن. هرچی سن میره بالا به خاطر اینکه عوامل خطر بیشتر میشه، مشکلات عروقی بیشتر میشه، مشکلات قلبی بیشتر میشه، سکته مغزی شوش بیشتر میشه. حالا یه سری ریس فاکتورهایی هستش که غیر قابل تغییره، مثل سن، مثل جنس، که مثلا تو سن پایین تر یا میان سالگی تو آقایون بیشتر از خانم هاست. سن همونطور که گفتم، نژاد هستش و ژنتیک، اینا چیزایی هستش که
تأثیر
غیر قابل تغییر، عوامل خطر غیر قابل تغییر. اما خب یه سری عوامل خیلی زیادی هستن که اینا میتونیم رفعش کنیم و همونطور شیوع سکته مغزی رو بیاریم پایین. مثل یک فشار خون بالاست.
بله،
فشار خون بالا خودش باعث میشه که سکته مغزی رو دو برابر کنه. این کسی که فشار خون طولانی مدت داشته باشه درمان نشه، شروع سکته مغزی توش بیشتر میشه.
دیگه چی دکتر؟
یکی چاقیه، افزایش وزن، بی تحرکیه. خود چاقی خودش میتونه شروع سکته مغزی ببره بالا از طریق پرفشاری خون، فشار خون بالا که ایجاد میکنه، یا ایجاد دیابت و افزایش چربی خون. پس چاقی خودش و بی تحرکی این ریس فاکتورها رو خودش میتونه افزایش بده. بالا بودن چربی خون جزء ریس فاکتورها هستش، عوامل خطر هستش.
بله.
دیابت یا بالا بودن قند خون جزء عوامل خیلی مهمی هستش که شیوع سکته مغزی رو زیاد میکنه. و مصرف دخانیات که همونطوری که گفتم، مصرف الکل، مشروبات الکلی به هر نوعش میتونه شیوع سکته مغزی رو زیاد کنه. بعضی از بیماری‌های ژنتیکی، حالا خیلی شایع نیستش، اینها میتونن مشکلات قلب مثلا عروقی ایجاد کنن، قلبی عروقی ایجاد کنن. یکی از چیزهای خیلی مهم مشکلات قلبی هست، اونایی که اختلالات ریتم قلب دارن. این خیلی مهمه که قبلش تشخیص داده بشه و درمان پیشگیری بهشون بدیم که از وقوع سکته مغزی بتونیم جلوگیری بکنیم. ناهنجاری دریچه قلب، کسایی که دریچه قلبشون مشکل داره، تنگی دریچه دارن یا نارسایی قلبی دارن، سکته های قلبی داشتن که بعد دچار مشکلات قلبی میشن،
مستعد سکته مغزی ان دکتر اینا.
بله، کسایی که اختلال ریتم قلبی دارن، آریتمی دارن، فیبریلیشن دهلیزی دارن، اینا کسایی هستن که به خاطر مشکلاتی که تو قلب ایجاد میشه باعث ایجاد لخته میشه و باعث میشه که لخته جدا بشه و به سمت مغز حرکت کنه و باعث ایجاد سکته مغزی بشه. تنگی های عروق گردن خیلی اهمیت داره، کسایی که دیابت دارن، فشار خون بالا دارن، اینها
دکتر احتمال... فشار خون رو چند بار گفتید، خیلی مهمه فکر کنم. بحثش.
بله، فشار خون به هر حال 140 بالای 140 روی 90، یعنی سیستول 140 و دیاستول 90 به بالا به عنوان فشار خون تعریف میشه.
بله.
که اگه کسی بتونه فشار خونش رو بیاره پایین تا 3 برابر وقوع سکته مغزی توشون کاهش پیدا
کنه.
وقتی کاهش بدی.
یه چیزی دکتر بپرسم، نمیدونم تصور اشتباه من جوون شاید باشه، ما چیزی به عنوان این که من حس کردم سکته کردم رد کردم داریم، یا سکته مغزی انقدر چیز فجیع و عجیب و غریب و بزرگیه که اینجوری نیست من احساسش کنم برام اتفاق بیفته اما نرم بیمارستان بستری بشم؟ اینو به اون بگید اصلا علائم خاصی داره سکته، چجوری تشخیصش میشه یا نه تشخیصش فقط به واسطه پزشک ممکنه؟
ببینیم ما
یک سکته
مغزی به هر گونه عدم خونرسانی به قسمتی از مغز رو میگن سکته. حالا این میتونه در سر انسداد رگ باشه یا به خاطر پارگی رگ باشه، که سکته ایسکمی یعنی در اثر انسداد رگ یه قسمتی از مغز آسیب میبینه و بستگی این که کدوم قسمتی از مغز آسیب ببینه علائم سکته مغزی با هم فرق داره. اگر رگ پاره بشه در اثر پرفشاری خون، فشار خون بالا، اینها دچار سردرد ناگهانی و شدید و افت هوشیاری میشن، که این وقتی ما معاینه بکنیم و شک کنیم و تصویربرداری مغز انجام بدی میفهمی که فرد دچار خونریزی مغزیه، این خونریزی داخل بافت مغز. در فرمی که گفتم در سر انسدادی که خیلی شایع‌تره، حدوداً 75-80% در سر انسداد رگ بری وجود میاد. حالا این رگ میتونه گرفتگیش تو گردن باشه یا اینکه یه لختی تو گردن باشه کنده بشه بره داخل مغز و عروق مغز رو درگیر کنه. علائم بستگی داره که کدوم قسمت مغز باشه، راست باشه یا چپ باشه. مرکز تکلم مثلا توی 95% آدما سمت چپ هست، بنابراین اگه فردی نیمکره چپش سکته کنه اگه مرکز تکلم رو بگیره انواع اقسام اختلال در تکلم ایجاد میشه، یه طرف بدن فلج میشه. قسمت‌های مختلف مغز باز همونطور که گفتم اگر ساقه مغز درگیر بشه که خیلی پر سر و صدا و خطرناک‌تره، یعنی نایه بصر و نخا، پول مغزی یا مغز میانی مید برین اگر درگیر بشه، خب علائم در حد اعصاب جمجمه‌ای میده، میتونه افت هوشیاری بده و میتونه باعث کما بشه. بنابراین بسیاری داره که کدوم قسمت از مغز درگیر بشه. دوبینی میده، اختلال بلع میده، تاری دید میتونه بده، عدم تعادل میتونه بده، سکته مغزی و این علائم متنوعیه که میتونه برای افراد ایجاد کنه.
برای کسی که به تازگی به جمع اون اضافه شدن، من یه بار دیگه بگم ما همچنان مهمان مطب جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب هستیم، داریم راجع به موضوع سکته مغزی صحبت می‌کنیم. دکتر خیلی صحبتمون داره تخصصی میشه، من یه چیزی بپرسم که همین جوری ما جوونا بتونیم تو زندگیمون ازش استفاده کنیم. من جوون چیکار بکنم که سکته مغزی سراغم نیاد؟ دکتر چیز کاربردی ساده بهمون بگید، سختم نباشه.
خیلی مهمه، همونطور سوال خیلی خوبی بود برای پیشگیری. فکر می‌کنم از دوره جوانی خیلی مهم‌تره، چون به هر حال تغییرات عروقی تو سن بالا به وجود بیاد دیگه عملاً نمیشه کاریش کرد. یعنی کسی که 40 سال سیگار میکشه، اولا که دیگه سیگارش نمیتونه ترک کنه و اون تغییراتی که ایجاد کرده شاید خیلی با ترک سیگار شاید خیلی تغییر نکنه. خیلی مهمه که تا حالا تو سن پایین اینا که از دخانیات استفاده میکنن تقریبا
الان وقتش بذارن که ما...
مثلا الان خب خیلی شایع است، حالا من تو تریبون میگم کسایی که حالا اصلا خیلی الان چیزای سیگارای الکترونیک اومده، ویپ اومده،
فکر میکنم بهتره دکتر، جوانا فکر میکنن اینا خیلی سالم تر از اون سیگارای
خیلی از کشورها اینو از آن منع کردن، یعنی ویپو جمع کردن، این چیزی که حالا فکر میکنن اون دودش خیلی سبکتره. یا مثلا استفاده از قلیون که خیلی شیوع زیادی تو جوانا ایجاد کرده، یه دود خیلی ملایمی داره، خب این باعث میشه که فرد
خیلی تخصصی راجع به دودا نظر میدید.
بله خب من خیلی مریضایی هستن که میان و تعریف میکنن حتی در مورد مواد مخدر و یه پزشک اگر بخواد کسی درمان کنه باید واقعا آگاهی داشته باشه و انواع اقسام دخانیات. حتی مثلا ما خیلی مریض داریم که شاید اوپیوم مصرف کنن، تریاک، مثلا ما باید بدونیم وقتی سکته میکنن چیکار کنیم، آیا دارو
اوپیومشو قطع کنیم. اینا متفاوت
میشه، بله خیلی مهمه. ما مثلا کسایی که میان با افت هوشیاری برای خیلیشون تستای مسمومیت مواد و دارویی میدیم، بر اساس اون تصمیم میگیریم که
اینقدر تاثیرگذار این دخانیاتی که دارن جامعه
بله.
استفاده
دخانیات نه، داروهای حالا که به عنوان اعتیاد استفاده میکنه، حالا خیلی وارد جزئیات نمیشیم. خب یکیش مثلا ترک دخانیات بود، یکی این که مثلا فعالیت بدنی و ورزش خیلی مهمه. حالا به هر حال جوانا خیلی علاقه بیشتری به ورزش دارن، خب این ورزش رو باید خیلی ادامه بدن، مرتب و منظم رژیمشون رو. خب الان به خاطر سبک زندگی خب خیلی دوست دارن که مثلا یه غذای فست فود بخورن، سری سرتش رو هم بیارن. نه کشور ما، کشورهای شاید میشه گفت رژیم غذایی کشورهای مثلا آمریکای شمالی و جنوبی خیلی بدتره. من فکر رژیم غذایی ما خیلی بهتره با توجه به حالا بررسی‌هایی که شده. حالا غذاهای سنتی ایران واقعا خیلی سالم‌تر از حالا این رژیم غذاهای چرب و با اسیدهای چرب اشباعی که استفاده می‌کنن. برای من رژیم غذایی خیلی مهمه، ورزش خیلی مهمه و حالا معاینات دوره‌ای، آزمایشات دوره‌ای به هر حال فیزیک عامل خطر داره، تو خانوادهش داره، مثلا خانوادهش مثلا پدرش دیابت داره، عموش دیابت داره، حتما باید چک بشن نظر دیابت، یه وقت قند نهفته یا دیابت نهفته یا پردیابتیک نباشه، این خیلی اهمیت داره. فشار خونشون رو کنترل کنن.
از چند سالگی دکتر ما جوانا باید فشارمون رو چک کنیم؟
کلا فشار خون تو سن بالا میان سالگی ایجاد میشه. اگه تو سن پایین، حالا من متخصص قلب و یا ریه کلیه نیستم که در مورد فشار خون صحبت کنم، اصولا اگر تو سن پایین فشار خون ایجاد بشه باید بررسی های کلیوی بعد انجام بشه، قلبی انجام بشه، اما به هر حال کسی که پدر یا مادرش فشار خون داره ریسک فشار خون توشون میره بالا
بیشتر.
برای این معاینات دوره‌ای، آزمایشات دوره‌ای تو افراد جوان هم خیلی اهمیت داره. مثلا یکی کسی واقعا دیابت داره، حالا تو سن بالا یا میان سالگی، نیازه که بررسی عروق گردن بسش انجام بشه.
بله.
ببینیم عروق گردنش تنگی نداشته باشه. حالا آزمایشات مثلا اسیدوریک خیلی اهمیت داره، چربیای خون خیلی اهمیت داره. اینا خیلی واقعا که اگر ما بتونیم یه عامل خطر رو پیدا بکنیم میتونیم جلوی ایجاد سکته مغزی رو بگیریم، یعنی پیشگیریش خیلی راحت‌تر و کم هزینه‌تر از درمانش. چون ببینید وقتی کسی سکته میکنه دیگه سکته کرده، شما کسی یه سمت بدنش فلج میشه، خب این شیشه رو بستگی به شدتش داره. شما شاید بگیم از کسی سکته مغزی میکنه خوب میشه، بستگی به شدتش داره. اگه سنش خیلی بالا باشه، وسعتش خیلی زیاد باشه، شاید دیگه مدت‌ها طرف ناتوان بشه و مثلا فرد میتونه نانآور خانواده باشه، این
مشکلات جدی
مشکلات اقتصادی و معیشتی براش ایجاد میشه.
خیلی متشکرم دکتر از شما. اگر موافق باشید یه تنفسی بکنیم، یه گشت و گذاری کنیم تو ساختمان پزشکانمون، یه سر بریم طبقه 5 برگردیم.
طبقه 5
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
من سارا هستم، بارداری سوممه، 33 هفته و 5 روز.
سارا جون مبارکت باشه، بارداری سوم.
بله.
بچه های دیگه چند سالشونه؟
یکی 8 سالش، یکی 11.
چی شد که تصمیم گرفتی برای بارداری سوم؟
خب هم میخواستم هم نمیخواستم، دکترها گفتن چون حامله نمیشی، بعد یه مریضی اینا داشتم، دکترها گفتن باید جلوگیری نکنی دیگه، ناخواسته شد.
از این ناخواسته خوبا بود که خوشحال شد؟
خوبا بود. همه خوشحال شدن.
فرزندان دختر پسر؟
یه دختر یه پسر. اول بار پسر، دوم بار دختر.
بارداری فرام کرد به بارداری اول و دوم؟
نه، ستاش یکی بود، فرقی نداشت.
خوب بود؟
آره.
خب خدا رو شایی. اگه بخوای یه صحبت با مامانا داشته باشی، یه گوشه از اون تجربیات تو بگی، چی میگی؟
بارداری هم سختیشو داره هم آسونیشو داره، ولی لذت خوبی هم داره. اعصابشون باید آروم باشه، آرامش داشته باشن.
نپرسیدم از جنسیت فرزندتون.
پسره. ارسلان میخواییم بذاریم.
ارسلان، آقا ارسلان باشه. خانم چیکار کردین که بارداری خوبی داشته باشی و در نهایت هم زایمان خوبی؟
ورزش کردم، پیاده روی رفتم، تغذیه سالمی داشتم، کلاسای بارداری رو رفتم.
انشاءالله که به سلامتی دوره بارداریتون طی بشه.
مرسی.
و این پسر خوشگل بیاد بغل مامانه.
مرسی، ممنون، دستتون درد نکنه.
خب خیلی ممنونم ازتون که دارید ما رو میشنوید. رادیو جوانیم، ساختمان پزشکان، با دکتر اشرفی داریم راجع به سکته مغزی صحبت میکنیم. فکر کنم که بتونیم بریم سراغ سوال جواب و پیامی که شما برامون فرستادید، نوبتی که از امروز ساختمان پزشکان گرفتید. اگه تا حالا نوبت نگرفتین 3881 رو میتونید بهش پیامک بزنید یا میتونید به 2265-2103 زنگ بزنید. بریم سراغ اولین نفر امروز.
شماره 17.
آقای دکتر، کسی که یک بار سکته مغزی کرده زندگیش به طور کلی مختل میشه یا نه؟ و اینکه آقایون که سکته میکنن نمیتونن به راحتی حرف بزنن، ولی خانم هایی که سکته میکنن نوع حرف زدنشون ممکنن مختل نمیشه، این رو توضیح بدهید. با تشکر.
آره دکتر، خانم سکته میکنن صحبت میکنن؟
نه، همچی چیزی اصلا یه باور غلطه، فکر من اولین بار شنیدم. آره. نه بس، بازم همونطور که تو برنامه گفتم، سکته مغزی بر اساس اینکه کجا درگیر بشه، کدوم رگ درگیر بشه، هم تنوع داره علائمش، هم شدتش فرق داره. اینه که افراد مثلا آقایون مشکل تکلم صحبت پیدا میکنن، خانوما نداره، همچین چیزی اصلا صحت نداره.
درست. متشکرم دکتر از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 18.
دکتر یه پیام بخونم از بین پیامایی که برای شما دارم میفرستم برای 3881. گفتم منی که قضام رو تا به حال رعایت نکردم، 35 سالم، اگه از امروز تصمیم بگیرم تغذیه‌ام رو رعایت کنم، نکاتی که دکتر گفت رو بهش توجه کنم، باز از منم شانس سکته دور میشه یا نه دیگه برای من فایده نداره؟
گفتین چند؟ 35. خیلی خوبه، سن خوبیه. خب به هر حال درسته که میگن تو اصلا سن پایین پلاکای آرتروسکلروز یا اون پلاکای حالا کلسیومی و پروتئینی که رو عروق ایجاد میشه از سن پایین حتی تو کودکی، اما به هر حال تو هر سنی آدم بتونه مثلا تو سن جوانی که میگن پیشگیری کنن خیلی کمک میکنه، مثلا کاهش وزنم.
آره اینجوری فکر نکنیم، دو تا الان 35 دارم میبینم، یعنی تو دهه چهارم زندگیمم و دیگه من گذشته تا حالا اینجوری زندگی کردم الان فایده نداره.
اتفاقا امید به زندگی پایینی به نظرم سنی نیست.
نه دو تا تغییره رو دارم میبینم، فکر میکنم که اگه من الان یه کاری بکنم دیگه شاید فایده نداشته باشه برام.
به هر حال ریسک سکته مغزی از مثلا 60 سال به بالا مثلا زیاد میشه. من رو از 35 سالگی تا 60 سالگی بودن چقدر میشه 25 سال میشه دیگه،
25
ساله که دوباره امید داره که
آره پس بره. الان وقتشه که یه کاری بکنیم، یه تغییر اساسی برای زندگی و سبک زندگی و سلامت خودمون ایجاد کنیم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 19.
پدر من یه آقایی هستن 73 ساله، ایشون دو بار سکته مغزی کردن، الان دیگه پاهاشون تقریبا از مچ به پایین بی‌حسه، همچنین تعادل تو رفتن ندارن، ظاهرا شاهرگشون رو قند بسته. مخواستم بدونم واسه ایشون چه کاری میتونم انجام بدم. من علی رحیمی هستم از تهران، خدا نگهدار.
چیکار کنن دکتر برای پدرشون؟
خب به هر حال یکی از همونطوری که گفتیم دیابت یه بیماری مزمنی هستش و میتونه آهسته و پیشرونده عروق رو درگیر کنه.
بله.
در حال اگه تنگی کامل، یک سوال تخصصی بله، البته بله. شاید گفتن اینجا خیلی صحیح نباشه، بستگی داره که حالا تنگی عروقشون چقدره و کدوم رگ هست، آیا تو گردن هست، آیا بله. تو پاهاشون هست، این خیلی اهمیت داره، چون رشته ای که بعد بهشون مراجعه کنن از نظر پزشکی تفاوت داره. اینی که پاهاشون ضعیف شده، دو تا پاهاشون، احتمالاً درگیری اعصاب محیطی در اثر دیابت هم پیدا کرد.
دکتر دستم خسته شد. انرژیتون کم شد، اسم میگم دارم انرژیتون رو میگیرم اینجا با پرحرفی کردنم. اگه خسته نشدید دکتر بذار سرحال‌تر بریم که همچین
بله
چیزی
هست.
تمام توان و انرژی شما امروز استفاده کنیم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 20.
دکتر این پیامی که میخوام براتون بخونم، من شبیه بهش رو زیاد دیدم، یه سری چیزا رو ما فکر میکنیم علائم سکرس از شما بپرسم. گفتن سلام، به نمایندگی پیامو بخونم و بقیه که سوال این شکلی پرسیدن. سلام، اکبری هستم 59 ساله، صبح نوک تمام انگشته دستم گزگز میکنه یا حس میکنم که سر میشه، دستمو به سمت پایین نگه میدارم خوب میشه، در ضمن قرص فشار هم میخورم، چیکار باید بکنم؟ ممنون.
حالا این که ربطی به سکته مغزی نداره، یعنی در حقیقت این خیلی علل مختلفی داره، مشکلات اعصاب دست میتونه مطرح باشه، کانال مش دست تنگ باشه، پوزیشن یا وضعیتی که دستشون رو موقع خواب میذارن خیلی اهمیت داره، بررسی از نظر بالا بودن قند خون باید چک بشه و حالا قرص فشارشون هم که بخورن دیگه.
درسته. بس دکتر این که من دستم گزگز میکنه، نمیدونم از پشت گردنم یه چیزی میزنه به سرم، تیر میکشه، اینا علائم سکته نمیتونه باشه؟
سکته مغزی کلن علائمش هات شروع میشه. یعنی این نیستش که شما مثلا بگی من الان مثلا سه هفته است مثلا دستم گزگز میکنه من سکته کردم، این نیستش، به صورت هات شروع میشه و لحظه‌ای مسئله پیش میاد. یه مسئله ای که هستش، حالا مثلا بهش میگن سکته موقت، حمله ایسکمیک موقت، حالا دارم من ترجمه میکنم، یا یه بهش میگن سکته رد کرده، این چیزی که حالا مثلا پزشکا میگن به بیماران، میگن خب مثلا تو سکته کردی اما رد کرده، یه حمله دقیقاً مغزی هستش به صورت حاد زیر 24 ساعت یا بیشتر موارد زیر 2 ساعت. مثلا فرد اینطوری میاد میگه مثلا من داشتم نماز میخوندم، یا آقای مثلا 70-80 ساله، مثلا یهو دیدم که دست راستم سر شد و دیگه نتونستم مثلا بخونم نمازم، یا فکر میکنم شل شده زبانم، یا مثلا بعدش دیدم که مثلا میخوام دخترم رو صدا کنم نتونستم، یا شل صحبت میکردم، یا دخترش میگه صورتش کج شد، تا ببریمش بیمارستان علائمش خوب شد. این یه چیه، یه حمله موقت سکته مغزیه.
درست.
که زیر 2 ساعت تا حد اکثر 24 ساعته. این خیلی اهمیت داره که بررسی کنیم. خیلی هستن که میگن خب من که خوب شدم برم خونه. خب این باید حتما بررسی بشه.
آخه پس یه بار دیگه علائمشو بگی، چون بحث جدیه. علائمش چیه که بعد بریم
باز میگم مثلا فرد میاد میگه مثلا یه 2 ساعت یه چشم تار شد، انگار یه پرده اومده جلو چشم، یک از چشم
چاربینی دکتر،
تاری دیده یک آره. چشمی میتونه باشه، اختلال در تکلم باشه. یه لغت به نام فست بهش میگن، افش میشه صورت، صورت کج بشه.
خب درسته. بله.
ایش میشه آرم یا شونه یا مثلا دستش ضعیف میشه درسته؟
بله.
اسش هم اسپیچ یعنی صحبت کردن، صحبت کردن شل میشه. این سه تا علامت در حقیقت علامت خطر سکته است که میتونه مثلا دائم باشه یا موقت باشه.
اگه موقت بود بعدش حتما باید بریم پیگیری کنیم، نگیم خوب شدم بی خیالش بشم.
نیاز به یه در واقع تصویربرداری مغزی داره، نیازه که یه بررسی عروق گردن انجام بشه، بررسی عروق مغزی بشه. اگه سن پایین باشه حتما باید بررسی قلبی، هورتل ضربان قلب و بررسی های پروفایل های انعقادی، اون چیزایی که در انعقاد خون نقش دارن، باید روشون تو که افرادی که سن پایین